قرار مالیات‌های سنگین و عجیب غریبی در سال 1403 وضع بشه و با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر ما میشناسیمش و این مالیات خیلی از کسبه، خیلی از فعالان اقتصادی رو نگران کرده. اتفاقهایی رو هم ممکنه رقم بزنه و حتما رقم میزنه تو کل اقتصاد که خیلی عجیب غریب خواهد بود. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه تمام جزئیات این قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قوانین مالیاتی مرتبط با اون رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم که چه تأثیری روی اقتصاد میذاره و در نهایت اینکه ما چی کار بکنیم که کمترین آسیب بهمون بابت این قانون برسه. قانون عجیب غریبیه، اتفاقای عجیب غریبی هم رقم میزنه. بهتون خواهم گفت که معایب این قانون چیا هست و چطور برامون دردسر درست میکنه. با من تو این ویدیو همراه باشید. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و تو این ویدیو میخوام باهاتون راجع به مالیات صحبت بکنم. مالیات توی کشورهای پیشرفته دنیا اینجوریه که دولت‌ها کلاً مالیات رو میگیرن برای اینکه امور جاری خودشون رو به سرانجام برسونن. یه چیز تعریف شده یه همیشه هست. مالیات بر عایدی سرمایه هم که میخوایم راجع به صحبت بکنیم و تازه میخواد داخل ایران اجرایی بشه، این هم هست توی کشورهای پیشرفته دنیا. ولی ماهیت دولت‌هایی که مالیات می‌گیرن دموکراتیک بودن اونهاست و پاسخگو بودن اونهاست. یعنی دولت‌ها وقتی که از مردم دارن مالیات می‌گیرن برای اینکه امورشون رو بگردونن، ناچارن که نهایت پاسخگویی رو به مردم داشته باشن. این نکته بسیار مهمیه. اگر غیر از این باشه مشکلات اجتماعی زیادی رو به وجود خواهد آورد. اما مالیات بر عایدی سرمایه توی ایران یه ویژگی بسیار بد هم داره و اون اینه که تورم داخلش لحاظ نشده و ما خواهیم دید که چقدر این قانون به ما آسیب میزنه. خب اجازه بدید اول ببینیم که مالیات بر عایدی سرمایه، این قانونی که سال آینده قرار اجرا بشه، حالا تو زمان ضبط این ویدیو ما بهمن ماه 1402 هستیم، قرار از سال 1403 این قانون اجرایی بشه و تاریخش هنوز مشخص نیست، ولی پیش بینی میشه که یه حدود 6 ماه دیگه این قانون اجرا بشه. و اگر شما بعد از اون همین این ویدیو رو میبینید، بدونید که مواردی که داریم میگیم مواردی که داخل قانون ذکر شده. حالا مالیات بر عایدی سرمایه اصلا یعنی چی؟ یعنی که آقا جان شما یک پولی داری، اینو میری یه جا سرمایه گذاری میکنی، از اون یه پولی گیرت میاد، یه سودی میکنی، این رو باید بیای مالیاتش رو بدی به دولت. مالیاتی هم که دولت میخواد بگیره حداقل 25% روی این مالیات بر عایدی سرمایه، روی در واقع عایدی سرمایه‌مون 25% میخواد مالیات بگیره حداقل. بهتون میگم درصدی بالاترش هم بهتون میگم و اینکه چطوری این مالیات رو میگیره اون رو هم بررسی خواهیم کرد. پس فهمیدیم که عایدی سرمایه چیه. عایدی سرمایه توی کشوری مثل ایران به خاطر تورم بالا عدد اسمیش بالاست. مثلا شما اگر که دلار بخری، این دلار به خاطر اینکه تورم بالاست قیمتش یا جهش میکنه یا رشد میکنه، به هر حال قیمتش میره بالاتر و بعد که شما اون دلار رو دوباره تبدیل میکنید به ریال، یه سودی رو اسمی بردید، یه سودی رو از ریالش بردید در واقع، ولی واقعیت اینه که فقط شما ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کردید و سودی به اون صورت گیرتون نیومده. چیزی که داخل این قانون مخفول مونده همین تورم است. این لحاظ نشده. حالا جلوتر یکم بیشتر در موردش توضیح میدم. اولین نکته اینه که هر حسابی که 100 تا تراکنش و 35 میلیون تومان پول واریزی داره، یعنی تراکنش به اون حساب انجام میشه، مجموعاً پولایی که اون حساب دریافت میکنه بیشتر از 35 میلیون تومانه. اگر این دوتا شرط رو با هم داشته باشه، این حساب حساب تجاری تلقی میشه. این عددی که داریم الان میگیم عددیه که مربوط به سال 1402 و شورای پول و اعتبار هر سال این عدد رو اعلام میکنه. ممکنه مثلا سال دیگه بگن 50 میلیون تومان تراکنش ورودی و مثلا حالا 100 تا تراکنش رو ممکنه بکنن 105 تا 110 تا یا همون 100 تا یا حتی کمتر. این در واقع چیزیه که مصوبه هر سال خواهد بود. طبق سال 1402 اینه و هر حسابی که تجاری باشه این حساب باید مالیات بده. نکته بعدش اینجاست که قبلا اینجوری بود که اداره مالیات باید اثبات میکرد که این حساب تجاریه و اینا ناشی از درآمده، ولی الان اینجوریه که اداره مالیات چیزی رو اثبات نمیکنه. اون فردی که حساب متعلقه به اونه باید بیاد اداره مالیات و اثبات کنه که این در واقع حسابش تجاری بوده یا نبوده، یا این تراکنش‌ها تراکنش‌های غیر تجاری بوده. در غیر این صورت باید مالیاتش رو بده، و اگر اظهار نکنه اداره مالیات یه کلن کاری به هیچ چی نداره، هر چی پول اومده داخل اون حساب 25% رو برمی‌داره. البته این برداشتنه به این مفهوم نیستش که بیاد از حساب شما پولی برداره ها، شما خودتون باید برید این پول رو به اداره مالیات بدید و توی سامانه واریز بکنید، ولی اگر واریز نکنید خب تبعات سنگینی هم خواهد داشت. نکته بعدی اینه که همه حساب های هر فرد تجاری تجاری محسوب میشه. یعنی شما اینجوری نیستش که بگید من اون حساب برای خرج خونم گذاشتم، پول دارم میریزم که خرج خونم بکنم. اصلا اینجوری نیست. همه حساب های هر فرد تجاری تجاری محسوب میشه و بر اساس کد ملی در نظر گرفته میشه. همونطور که بهتون گفتم اظهارش هم باید خود اون فرد انجام بده. اگر اظهار نکنه کلن 25% رو باید بده و این خیلی بدتره. راه های دور زدنش هم بسیار محدود میشه، به ویژه اونایی که حساب اجاره ای دارن یا حساب اجاره دادن. اینا خیلی به مشکل برمیخورن. چرا به مشکل برمیخورن؟ چرا که این حساب هاشون احتمالاً تجاری تلقی خواهد شد و بعد مالیاتشو باید اینایی که اجاره دادن حساب رو برن بدن. اون کسی که اجاره کرده چون معمولاً هم قانونی نیست و قراردادی هم وجود نداره مالیاتی نمیده. پس خیلی حواستون باشه به این حساب اجاره ای، برای خیلی‌ها دردسر به وجود میاد، باید حواستون به جزئیاتش باشه. دقت بکنید که هر حساب بانکی این ویژگی که بهتون گفتم رو داره، 100 تا تراکنش و 35 میلیون تومان مربوط به حساب‌های بانکی تو سال 1402، مگر اینکه 1403 این تغییر بکنه. ولی برای افرادی که مثلا من که توی اداره مالیات ثبت شده یکی از حسابام به عنوان حساب تجاری، همه حساب‌های من ملاک قرار می‌گیره. پس این نکته بسیار مهمه دوم این قضیه است. برای کسایی که توی اداره مالیاتی سند مالیاتی دارن یا یه فرد تجاری محسوب میشن، همه حساباشونه. برای افراد غیر از اون همه حساب‌ها نیست و برای هر حسابی میتونید این تراکنش‌ها رو با این وضعیت در نظر بگیرید، برای کسایی که حالا برنامه‌ای برای حساب‌های متعدد دارن. در مورد ملک چه اتفاقی میفته؟ دو حالت داریم و به صورت کلی در مورد ملک و خودرو دو حالت داریم. حالا در مورد ملک اینطوریه که هر فردی که سرپرست خانواره میتونه تا دو تا خونه به نامش باشه و این دو تا خونه رو بیاد و در طول یک سال معامله بکنه. اگر که سرپرست خانوار نباشه یک خونه میتونه به نامش باشه و اون یک خونه رو معامله بکنه. بابت این خرید و فروشایی هم که میکنن، مثلا فرض کن شما پارسال یه خونه ای رو خریدید 1 میلیارد و مثلا 500، الان شده 2 میلیارد تومان، اون 500 رو باید 25% رو مالیات بدید. حالا کاری نداری که آقا ممکنه بگی آقا تورم بوده که قیمتا رفته بالا، اصلا قیمتا اینقدر رشد نکرده. به هر حال دولت اینو از شما خواهد گرفت. و اگر در طول یک سال بیشتر از این تعداد معامله انجام بشه 35%ش رو باید مالیات بدید. 35% از اون مابه و تفاوته. مثلا شما خونه رو خریدی امسال، خریدی مثلا همون 1 میلیارد و 500، حالا خونه یهو قیمتش افزایش پیدا میکنه، اون میشه مثلا فرض کنید که 1 میلیارد و 800، 300 میلیون اینجا شما سود کردی. این 300 میلیون رو باید 35%ش رو بدید به دولت، یعنی بیشتر از 100 میلیونش رو باید بدید به دولت. دولت دقیقاً توی این مورد میشه شریک کسب و کار شما. حالا اگر که شما یه ملکی رو از قبل خریده باشی چه اتفاقی برات میفته؟ اگر سند رسمی ثبت شده باشه که قیمت خرید و فروش ملک مشخصه و دیگه ثبت شده و باید مالیاتش رو بدید طبق همین روش که گفتم، اگر ثبتی نبوده، سند ثبتی نبوده، دستی بوده، قولنامه‌ای بوده یا هر چیزی بوده که اونم میدونیم دیگه از یه تاریخی به بعد، از چند ماه پیش به بعد دیگه این سندهای دستی فاقد اعتبار میشن. حالا اگر که اینا دستی بوده، اون لحظه‌ای که این قانون ابلاغ میشه ملاک قرار میگیری. یعنی اگر قبلا ملک دستی جایی معامله کردی، این در واقع یه جورایی به نفعتون خواهد بود بابت خرید و فروشش. اگر سازنده باشید مالیات ندارید، یعنی شما دارید یه ملک رو میسازید یا آپارتمانی میسازید، شما مالیات بر عاید سرمایه نمیدید، ولی اون کسی که نفر اول میخره اگر بفروشه دوباره مشمول مالیات میشه. اینم یه نکته دیگه است. و نکته مهمتر اینه که همه زمین ها با هر کاربری و همه ملک ها با هر کاربری شامل این قانون میشن بجز زمین‌های کشاورزی خارج از محدوده شهری که احتمالاً چون اینا مشمول مالیات نمیشن قیمت این زمین‌ها افزایش پیدا می‌کنه و خیلی‌ها اصلا صرف نظر از اینکه این زمینو می‌خوان کاریش بکنن یا نکنن برای گریز از مالیات احتمالاً اینو معامله خواهند کرد و این اتفاق زیاد خواهد افتاد در سال آینده به بعد. حالا البته میرسیم به اثراتش، ولی این یکی از اثراتش رو فعلا داشته باشیم. بریم سراغ قسمت خودرو. خودرو اینجوریه که هر کسی که بالای 18 سال سن داره میتونه یه ماشین به نامش باشه. اگر زیر یک سال اونو خرید و فروش کرد باید 35% سودش رو بده، اگر بالای یک سال خرید و فروش کرد باید 25% سودش رو بده. آقا ممکنه بگی که من ماشینمو خریدم 400 میلیون تومان، حالا قیمت دلار که رفته بالا ماشین من شده 600 میلیون تومان، حالا که دارم میفروشمش چرا من باید بیام اینجا از این 200 میلیون 5 میلیونشو بدم به دولت؟ مگه چیزی به اضافه شده به سرمایه من؟ نه، دولت کاری به این کارا نداره. اصلا تورم داخل این قضیه لحاظ نشده و این بدترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته برای اقتصاد که سال آینده تبعاتشو خواهید دید. طلا هم به همین صورت 35% 25% با این تفاوت که هر فردی در طول 5 سال 150 گرم طلا خرید و فروش بکنه، یعنی سالی 30 گرم تقریبا میشه، میتونه خرید و فروش طلا انجام بده و 25% مالیاتش رو بده، ولی اگر بیشتر از این مقدار شد مالیات 35% بده. بازم همون داستانه، شما طلا رو میخری، آقا قیمت جهانی طلا میره بالا، قیمت دلار میره بالا، به خاطر همین قیمت طلا میره بالاتر، تورم بالاه برای همین قیمت طلا میره بالاتر. دولت کاری نداره، شما اینجا خرید و فروش ریالی انجام دادی باید مالیاتشو بده و اینا فاجعه است، اینا خیلی بده، اثراتشو خواهیم گفت. طلا فروشا چی کار باید بکنن؟ باید همه یه تراکنشاشون رو ثبت کنن، همه یه فاکتور رو باید ثبت بشه. ممکنه بگید آقا طلا فروشه مثلا طلا رو میگیره و اصلا یه شماره حساب دیگه میده، فرقی نمیکنه، هر چیزی که ریال رو لمس بکنه، یعنی یه ارتباطی یه جایی با ریال پیدا بکنه باید مالیاتش داده بشه، مگر اینکه حالا طلا فروشا بگه ما اصلا با دلار کار میکنیم یا با یه چیز دیگه کار میکنیم، اون داستانش فرق میکنه. حالا ممکنه شما بگید که آقا من طلا و دلار و اینا رو من خیلی سال پیش گرفتم، اصلا معلوم نیست تو سیستمشون ثبت نشده. اوکی، اونا میگن هیچ مسئله ای نیست. برای طلا اگر فاکتور نداشته باشید قیمت 3 سال پیشش ملاکه و این باز دوباره یه ضرر مضاعفیه. برای دلار هم قیمت 5 سال پیش، یعنی 5 سال پیش دلار چقدر بوده، میاد حساب میکنم مثلا 18000 تومان بوده، الان شما دلار میخواد تو بازار بفروشی 60000 تومان، ما به تفاوت این 18 تا 60000 تومان سود شما بوده، دولت میگه آقا این سود شماست، کاری نداری که خود دولت کسری بودجه داشته، خودش باعث تورم بوده، میگه شما سود کردی باید بیای مالیاتشو بدی. البته در مورد دلار فرقش اینه که دلاری که ناشی از صادرات باشه مالیات نداری که اون خیلی موضوعیتی عملا پیدا نمی‌کنه. توی این قانون بورس و حساب‌های بانکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشن و جالبه که توی همه دنیا بورس و حساب‌های بانکی مشمول میشن، اینجا مشمول نمیشن و علتش مشخصه. اینا میخوان که دارایی‌ها بیان توی بانک‌ها و بیان توی بورس سرمایه‌گذاری بشن و نرن توی بازارهای دیگه و اینجا مثلا مردم بیان پولاشون رو بذارن توی این بازارها. اتفاقی هم که میفته اینه که رشدهای خیلی عجیب غریبی رو توی بورس تجربه خواهیم کرد. در مورد صنعت بانکداری هم اینجوری که الان مالیات رو حتی با سری اوراق انتشار دادن با 30% ولی تورم رسمیمون 40%. و یعنی شما همینجوری 10% داری ضرر می‌کنی. دولت میگه که اوکی این 10% من نداری ضرر می‌کنی. اوکی من دیگه کاری به شما ندارم، اینجا دیگه مالیات ازت نمیگیرم. خب دمش گرم، بالاخره یه جایی یه کمکی به اون کرد. تأثیر خیلی زیاد و عجیب غریبی میذاره این قانون روی بازار سال 1403 به بعد و سال 1403 عجیب ترین سال اقتصادیه که تا حالا بهش فکر کردید حتی، یعنی هرچی که تا حالا میگفتید بالاتر از سیاهی رنگی نیست بدونید که هست، این سال 1403 هست. اتفاقای خیلی عجیب غریبی غیر از اتفاقای اقتصادی هم رقم خواهد خورد که من در موردشون چون در حوزه تخصصم نیست ترجیح میدم که فقط توی جمع دوستانه با دوستانم اظهار نظر بکنم. اما در مورد تأثیرات بذارید اینجوری بهتون بگم، کسب و کارا دچار رکود شدید میشن، خیلی از کسب و کارا هم ورشکسته میشن و جمع میکنن. این اتفاق فاجعه آمیزی که خواهد افتاد، فرار سرمایه به شدیدترین شکل خودش اتفاق خواهد افتاد. این اتفاق بسیار خطرناک و بدیه که شاهدش خواهیم بود. رکود همونطور که بهتون گفتم انقدر شدید میشه که واقعا خیلی از کسب و کارهایی که لب مرزن اینا به پرتگاه سقوط و ورشکستگی خواهند رفت. کسب و کارها اگر میخوان آسیب نبینن باید انبارشون رو پر بکنن. یه چند تا اقدام هست بهتون خواهم گفت که چیکار بکنیم که زنده بمونیم، دووم بیاریم. من به همه دوستان گفتم، گفتم سال این سالا معمولا اینجوری بود که میگفتیم آقا طلا بخرید، دلار بخرید، سرمایه‌تون حفظ بشه. 1403 اینجوریه که میگیم زنده بمونیم، فعلا فقط زنده بمونیم. 1403 اولویت با زنده موندن، دووم آوردنه. زنده موندن منظورمون دووم آوردنه. دووم بیارید، رد بکنید تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دلار و بقیه ارزها به صورت غیر رسمی تبدیل میشن به وجه مبادلاتی. این اتفاق خواهد افتاد و باعث رشد شدید قیمتشون خواهد شد. بورس به همون دلیلی که بهتون گفتم، چون خیلی از شرکت‌ها هستن که نمیتونن، اینا در واقع داراییشون زیاده و نمیتونن هیچ ارتباطی با ریال نداشته باشن، شرکت‌های بزرگی هستن و اینها مبالغ رو میبرن داخل بورس، سرمایه گذاری میکنن. سالا یعنی سال رشدهای پرشتاب و عجیب غریب بورس و غیر منطقی حتی. یعنی بورس سال آینده به خاطر دلار، به خاطر سود خود شرکت ها، به خاطر تورم، اینا یه رشدی رو تجربه خواهد کرد. به خاطر اینکه این چند ساله اونقدی که لازمه رشد نکرده، رشدش رو تجربه میکنه و به خاطر این اتفاق مالیات هم رشدهای عجیب غریب رو تجربه میکنه. عجیب غریب که دارم بهتون میگم، واقعا شاهد سال بسیار عجیبی هستید و خودتون رو آماده بکنید براش. من حالا تو تحلیل‌های ماهانه در موردشون جزئی و دقیق صحبت می‌کنم که چه کاری باید انجام بشه. همونطور که بهتون گفتم، کسایی که حساب اجاره دادن به مشکلات زیادی برخواهند خورد. اداره مالیات یهو سر و کارش میفته، مثلا الان ما چند هزار نفر سر و کار داره، یهو سر و کارش میفته با 5 6 میلیون، شاید تا 10 میلیون نفر آدم، و یهو اتفاقای خیلی عجیب غریبی براش میفته. از لحاظ اداری احتمالاً نمیتونه تاب‌آوریش کمه، یعنی یه تعدیل‌هایی رو ممکنه ناچار بشن انجام بدن، ولی اگرم در هر صورت بخوان انجام بدن ممکنه دیگه اصلا به اعتراضات رسیدگی نشه و باز مشکلاتی از اون ور اتفاق بیفته. قیمت دلار، طلا، اینها شروع میکنه بره بالاتر، خیلی عجیب غریب میره بالاتر. اینو انتظارش رو داشته باشید. و حالا ما چیکار بکنیم؟ که کمترین آسیب رو ببینیم. در مورد زندگی شخصی و خصوصیتون من همیشه گفتم حداقل برای اینکه جلوی تورم کمر خم نکنید، هر چی که موارد مصرفی است، هر چیزی مصرفیتونه بخرید، برای تا هر مدتی که میتونید که نگهداری بکنید بخرید، تا هر مدتی که خراب نمیشن، منقضی نمیشن، از بین نمیرن بخرید، نگهداری. اینو جدی دارم بهتون میگم، هر سال بهتون گفتم، امسال خیلی جدی تر دارم بهتون میگم. حواستون به این مسئله باشه در مورد مسائل شخصی، زندگی شخصی، اقتصاد خانواده، در مورد کسب و کارها. انباراتون رو تا جایی که میتونید بیخ تا بیخ پر کنید، هر چی میتونید انبارتون رو پر بکنید. خیلی مسئله مهمیه. اگه باید واردات بکنید، اگه باید ثبت سفارش بکنید، حتما همه رو پر بکنید. شاید بگید آقا بعداً باید مالیاتش رو بدین. آره این اتفاق میفته، ولی این افزایش قیمت ها رو هم داریم، یعنی افزایش قیمت ها رو با رکود با هم داریم و این خیلی مسئله رو حاد میکنه. منتها انبارتون اگه نگه دارید، به هر حال یه بخشی از داراییتون در واقع جایی ذخیره شده که مالیات هم بهش تعلق نمیگیره. ارتباط با ریال رو به حداقل برسونید، خیلی مهمه. کمترین ارتباط با ریال داشته باشید. رمزارزها رو یاد بگیرید، اینا نکات بسیار مهمیه. دنیای رمزارزها رو یاد بگیرید و حتما یه مشاور مالیاتی بگیرید. با توجه به این اتفاقی که افتاده، ما تصمیم گرفتیم که چند تا از مشاوران مالیاتی خودمون رو که حالا دوستانمون هستن و کمکمون میکنن، اینها رو ازشون بخوام که هم مشاوره رایگان بهتون بدن تا یه حدی، همین که اگه لازمه تک تک حساب هاتون رو بررسی بکنن و مشاوره مالیاتی دقیق و جزئی بهتون بدن. و این امکان رو هم تا جایی که بتونیم و تا جایی که این عزیزان وقت آزاد داشته باشن در تلاشیم که به صورت رایگان براتون انجام بدیم. و یه لینک من براتون میذارم پایین این ویدیو، وارد اون کانال بشید. فعلا هیچ محتوایی داخل اون کانال وجود نداره، کانال تلگرامی هست، ولی بعداً اعلام خواهیم کرد که کسایی که میخوان مشاوره رایگان دریافت بکنن چطوری این مشاوره داشته باشن. حتما اگر هر ارتباطی با کسب و کار دارید، هر ارتباطی با پول درآوردن و سرمایه گذاری دارید، حتما یه مشاوره مالیاتی داشته باشید. بسیار مهمه، بسیار واجبه، اوجب واجبات دارم اینو جدی بهتون میگم. فرقی نمیکنه کجای مشاوره مالیاتی، تقریبا اینجوری بهتون بگم که سال آینده سر همشون هم شروع خواهد بود، ولی حتما داشته باشید، خیلی به کارتون میاد و خیلی براتون اهمیت حیاتی پیدا میکنه. حالا ما تا جایی که بتونیم معمولا به مخاطبانمون، به این کامیونیتی، به بچه‌هایی که ما رو همراهی میکنن و فالوورمون هستن یا سابسکرایبرمون هستن کمک میکنیم تا جایی که بشه، اونم به صورت رایگان، و اگرم نتونیم حتما کسی رو معرفی میکنیم. ولی این نکته بسیار مهمیه در مورد مشاوره مالیاتی، به هیچ وجه این رو فراموش نکنید. سال 1403 سال سختی قراره باشه، حواستون بهش باشه، برنامه ریزی درست انجام بدید و سال 1403 رو دووم بیارید. ما ماه به ماه توی تحلیل های ماهانمون در موردش صحبت میکنیم و مهمترین نکات مربوط به اون سالها رو میگیم. خیلی وقتا هم هستش که بعضی چیزها رو مجبوریم توی لفافه بگیم و ازتون میخوام که با دقت به حرفایی که میزنیم گوش بدیم. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. هر سوالی در مورد مالیات ها دارید توی کامنت بپرسید و لطفاً این ویدیو رو برای همه دوستاتون بفرستید. دوستتون دارم. انشالله همیشه بی دغدغه زندگی بکنید و در حال پیشرفت باشید. خدا نگهدارتون.